الصلاه على رسول الله على اله آل الله واللعنه على اعدائهم الى قيام يوم الدين. از کنم که فضلای محترم بحث در این بود که قول زلیل به نجاست متا حالا هرچه هست لباس اناع هرچه هست هرچه اگر زلیل اعلام نجاست کرد قول اونیز معتبره و حجت است برای اثبات نجاست. مرحوم صاحب حدائق ادعای اتفاق اصحاب را میکنه، میفرماید در این جهت اصحاب ما متفقند که اگر اعلام کرد نجاست متاعی را صاحب یک این متاع محکوم به نجاست. در مقابل اون اصل مسلمی که گفتیم کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، یا راست روایات دیگری که حضرت امیر فرمود ما اصابنی اگر شک کردم که مردد بین بول و آوه حکم به طهارت می کنم، مادامی که علم به نجاست نباشه، گفتن در مقابل این اصل مسلمی که مدار در نجاست اصول علم به نجاسته، اما چند چیز کافی بود، یکیش خبر واحد عادل بود و یا خبر موثق و دیگری اخبار زلیده. در اخبار زلیت آقای صاحب حدائق ادعای اتفاق اصحاب میکنه، مرحوم صاحب جواهر هم تمسک کرده به اینکه هذا شیء لا یعلم الا من قبله. معمولا در ادعاهایی که لا یعلم الا از قبل مدعی، مثل تمس زوجه، مثل مثلا بکارت زن، این اموری که لا یعلم الا من قبل المدعی، گفتن قول مدعی پذیرفته میشه. صاحب جواهر به این امور هم اشاره میکنه، میگه علاوه بر اتفاق اصحاب، مقتضای این که اصل در مسلمان صدق در حدیث یک و این که ما لا یعلم الا من قبل المدعی قول او پذیرفته می شود، این ها هم اموری است که تأیید می کنه حجیت قول ثقه را. مرحوم استاد خویی در مقام تمسک کردن عمدتا به اون حدیث معروفی که در مورد زیت متنجس وارد شده، که این روایات در باب عرض کنم چندوم من اشاره کنم بابشم که دوستان اگر خواستن مراجعه کنن به اون احادیث. عرض کنم حضورشون که احادیث در باب ششم از ابواب ما یکتسب به، حدیث اول و چهارم و سوم و پنجم، این چهار حدیث رسما میگه اگر شیخ دهنی متنجس بود صاحب دهن اعلام نجاست کنه تا این روغن در استصباح استفاده بشه. نبادا که اعلام نکنه و بعد صاحب هدوم دهن را در خوردن و امثال ذالک استفاده کنه، که خب این دلیل بر این است که قول صاحب ید در اعلام نجاست حجت، علاوه بر این که روایت حفص بن قیاس هم در مقام بود که سوال کرد که آیا من میتوانم از یک کسی را که در سوق مسلمین هست بخرم یه شیئی را، و حال اینکه اون شخص معتنی به فرا یعنی پوستینی که ممکنه از جلد میته باشه، آیا من میتوانم از او بخرم یا نه؟ حضرت فرمود بله میتوانی بخری، ولی اینکه اگر کافر بود و مسلمان نبود ولی در سوق مسلمین قرار گرفته، در این حال اگر خودش اعلام کرد که این مزکاست میتوانی از او بخری، اون فرا را و اون پوستین را، مخصوصا اگر که مسلمان بود که حتی سوال هم لازم نیست، همین که از سوق مسلمین بخری محکوم به طهارته. علاوه بر این اگر بنا باشه که ما ید صاحب ید را اماره بر طهارت ندانیم، یا اگر اعلام نجاست کرد حکم به نجاست نکنیم، لما قام للمسلمین سوق، این روایت حفص بن قیاسه، که این روایت حفص بن قیاس هم در باب عرض کنم که باب 25 از ابواب کیفیت الحکم حدیث دوم وارد شده، که در اونجا اینطور گفت، قال ابو شخصی راوی گفت که من پاکه از دیگری فرایی یعنی پوستینی میخرم، ولی نمیدانم که این پوستین از جلد مزکاست یا غیر مزکا. حضرت فرمود که مانعی نداره، افیهل و شراء من، آیا حلاله که من این گوشت و این پوستین را بخرم؟ امام فرمود نعم، مانعی نداره. بعد راوی گفت که خب من به جای اینکه اینطور بفروشم بگم آقا من خریدم از بازار و اون بازار همین مقدار من خودم تضمین نمی کنم مزکا بودن این مال را، امام علیه السلام فرمود که خب بگو ببینم اگر شما رفتی در بازار جنسی را دیدی در مغازه، افیحل و شرا، آیا خریدن این جنس حلاله؟ در جواب راوی عرض کرد نعم، بله میخرم حلاله. بعد امام فرمود فلعله لغیره، و شاید این مال مال غیر باشه، فمن ان نجاز لک ان تشتری و یسیر ملکا له، چطور در اینجا میخری این مال را و بگی که این ملک منه، حتی فدا قسم هم میخوری، ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علی، این مال منه قسم هم میخوری، ولا یجوز ان ینسبه الی من سار ملکه من قبله الیک، و شما نمیگه آقا من این مال رو از دیگری خریدم، اگر مثلا برنجی از یک مغازه‌ای خریدی خب اینجا هم احتمال بده شاید این برنج دزدی بوده دست این مغازه دار، اما شما با کمال جرأت میگی والله این مال خود منه و قسم هم میخوری و نمیگی این مال از دیگری من خریدم. ثم قال لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوء. اگر اینطور نباشه که در بازار جنسی که آدم بخره بعد حکم به ملکیت و یا طهارت و امثال ذلک نکنه، اصلا دیگه بازاری برای مردم باقی نمیمانه. خب بنابراین مرحوم استاد خویی علاوه بر شهرت مسئله و قول صاحب حدائق که ادعای اتفاق می کنن، متمسک شده هم به سیره جاریه بین همه عقلا و هم به این روایتی که میگه اصل بر این است که به خاطر بازار مسلمین از بین نره، مالی که از بازار میخوریم حکم به حلیت و طهارت اون مال میکنیم. بعد این و الا اگر بنا شد اعتبار نداشت قول ذریت لما قامد مسلمین سوق، بعد از این هم که علاوه بر او روایت تمسک هم میکنن به روایاتی که در استصباح مالی را روغنی که متعجسه که فرمود اعلام کنه به نجاست، پس معلوم میشه که اگر اعلام کرد قول ذلیت بر نجاست معتبره. حالا که کافیه، پس مادامی که علم به خلاف حاصل نشده قول ذریت حتی در نجاست نیز معتبره. خب مالم یک
متهم،
حالا عرض میکنم این اصل مسئله. حالا توجه کنید روایاتی که در جلد 25 و وسائل در ابواب اشربه محرمه وارد شده، این روایات رو براتون بخوانم چون به این روایات هم تمسک شده برای اثبات حجیت قول ذلیت. من این روایات همه را میخوانم و این دارم دقت بفرمایید که ببینید چی مستفاده. باب هفتم عنوان باب را جناب صاحب وسائل اینطور فرموده: باب تحریم الاسیر اذا اخذ مطبوخا ممن یستحله قبل ذهاب ثلثه. خب میدونی که اگر آب انگور بجوشه، این آب انگور وقتی جوشید حرام مسلمن میشه، منطور بعض قالم اصلا که نجس هم میشه، برخی فرمودن فقط حرام میشه. ولی به هر حال، حالا چه نجس یا حرمت مسلمه، اگر ذهاب ثلثین شد خوردن این حلاله و این آب انگور هم محکوم به طهارته. اما مادامی که ذهاب ثلثین نشود خوردن این مال حرامه. خب حالا در اینجا عنوان باب اینه که اذا اخذ مطبوغن ممن یستحلو، کسی که مستحلال میشمره اسیر عنبی را قبل از ذهاب ثلثین اگر از او گرفت، این محکوم به حرمت و با عدم قبول قولی لو اخبر به ذهاب ثلثین. ولی اگر بنا شد که این شخص آدمی است که اهل عرض کنم که دیانت نیست، مسکر خمر میخوره یا خودش قبل از ذهاب ثلثین این را حلال میشموره، نباید قولش قبول کرد. و اباحته اذا اخذ ممن لا یستحله قبل ذلک. اما اگر انسان این اسیر عربی را از کسی که قبل از ذهاب ثلثین حلال نمیشمرد اگر از او خرید، احتیاج به سؤال نداره، محکوم به طهارته. حالا این عنوان باب روایات رو دقت کنید ببینید این روایات فرقش چیه. اولین حدیث که کلینی نقل میکنه از حسن ابن ابی عمر عن حسن ابن عطیه عن عمر ابن یزید روایت صحیح است، قال قلت لابی عبد الله علیه السلام الرجل یهدی الی البختش، یه کسی به من هدیه میکنه آب انگور جوشیده را، بختش با آب انگوری میگن که جوشیده باشه، من غیر اصحابنا، اما این سنه از اصحاب ما و از شیعیان نیست. فقال ان کان ممن یستحل المسکر فلا تشربه، اگر این آقا کسی است که حلال میشمره مسکر را، از او دیگه نخور و این را بریز دور. و ان کان ممن لا یستحل فشربه، اما اگر از کسی که خوردن بختش را حلال قبل از ذهاب سلسین حلال نمیشمره، یعنی شیعه هست، از او که گرفتی دیگه حکم بهلیت کن و او را بخور. خب این دلیل بر اینه که پس بنابراین اگر از یک مسلمان شیعی که قائل است تا قبل از ذهاب سلسین حلال نیست و بعد از ذهاب حلاله، از او که گرفتی ید او اماره بر حلیت این مختش او را بخور. این یه روایت که دلیل بر کفایت ید مسلمان بر حلیت ماله. خب اینجا صحبت حرمتی در کار نیست که اعلام بحرمت کنه. روایت بعد، باز ابن ابی عمر عن عمر ابن یزید قال ابو عبدالله علیه السلام اذا کان یخذب الاناء یا یخذب الاناء فشربه، اگر این که فرمود این آب عصیر ظرف را خضاب میکنه، یعنی ظرف را رنگ خضاب برمیداره، اگر اینطور دیدی این را بروش. مرحوم امام میگه به این که این اماره بر ذهاب سلسینه، یعنی اگر بنا شد که ظرف آب انگور در ظهورتی که ذهاب سلسین شده باشه، وقتی که در ظرف میریزه رنگ ظرف را قرمز میکنه، مثل حنا، همونطور که حنا قرمز میکنه. حالا اینجا امام فرمود اگر این حالت درش بود بخور و الا فلا. فرمود قال ابو عبدالله اذا کان یخذب الاناء فشربه، مرحوم امام میگه این اماره است. خب مفهوم شرط هم اینه که اگر این آب انگور ظرف را رنگی نکرد، برنگ خضاب نکرد، او را نخور. این پس معناش اینه که ید به درد نمیخوره، بلکه مدار وجود اماره است. مرحوم امام میگه این معناش اینه که ید اماره بر حلیت و طهارت و نجاست هست، اما به شرط اینکه در مقابل او اماره خلاف نباشه، و اگر بنا شد اماره خلافی بود و او اینکه رنگ ظرف قرمز نشد، ما کشف میکنیم که پس این ظرف و این چی بختش و این آب انگور ذهاب سلسین نشده. خب این چی میگد؟ بگه میگه پس قول مسلمان و ید مسلمان مالکیتش و طهارتش درسته و احراز میشه، ولیکن اگر اماره‌ای برخلاف بود دیگه در این صورت او کافی نیست و ید دلیل بر ملکیت و طهارت نمیشه. روایت سوم، ما این صحیحه باز معاویه ابن حکم، معاویه ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عن المختش فقال إذا كان خلوا يخذب الإناء وقال صاحبه قد ذهب السلساح وبقي السل فاشربه. اینجا امام جمع کرد فرمود که اگر هم اماره است و اون اینکه شیرین این آب، این آب انگور و ضمناً رنگین میکنه انا و ظرف را، و از طرفی هم صاحبش اعلام کرد که آقا دو سلس او از بین رفته و یک سلس باقی مونده، حلاله. خب حالا این هم باز فل جمله دلیل بر اینه که قول شخص که اعلام میکنه ذهب سلسا دو سلسش از بین رفته و یک سلس باقی مونده، قول او حجت منتها اینجا جمع کرد که علاوه بر قول او اماره بر حصول ذهاب سلسین هم که همون رنگ به اصطلاح خضاب باشه، اون هم زمیمه باید بشه تا مجموعاً موجب برای جواز شرب بشه. ولی به هر حال فی الجمله این حدیث هم دلالت داره برای اینکه قول زلیت در ذهاب سلسین اماره و حجت میتونه باشه. روایت بعد، معاویه ابن عمار سألت ابا عبد الله عن الرجل من اهل المعرفه بالحق يعطيني البختوش. یه آدمی که اهل معرفته یعنی شیعه هست، ببینم قضیه برام آب انگور آورده، قد تو بخه على السورس به این طب شده به سورس، یعنی دو سورسش رفته و یک سورس باقی مونده، و انا اعرف انه یشربه على الناس، اما من میدانم این شیعه آدم لاابالیه، مادامی که نصفش هم از بین رفته باشه و ذهاب سلسه نشده باشه، اما در این حال خودش این درف را میخوره، این به اصطلاح آب انگور را مینوشه، آیا من میتونم حالا این آب انگوری که آورده پیش من و میگه این ذهاب سلسه شده او را بخورم یا نه؟ افا اشربه به قوله، حالا هم قولش اینه که میگه من دو سلس رفته و یک سلس باقی مونده، اما عملش و هو یشربه علی الناس، عمل او اینه که بر خلاف قول خودش با اینکه ذهاب نس بشه بخوره، ولی به من گفته آقا من این مختشی که برای شما آوردم ذهاب سلسین شده، اینجا چه کنم؟ فقال لا تشربه. ببینید اینجا معنیش اینه که قول زلیت که اعلام کرده آقا این سلسش رفت باقی مونده و ذهاب سلسین شده، قول او کافی نیست، زیرا عمل او برخلاف قولشه و او بر نصف میخوره خودش. فقال لا تشرب قلتو، بعد راوی میگه فرجل من غیر اهل المعرفه، یه آدمی است که اهل معرفت یعنی شیعه نیست، ممن لا نعرفه نمیشناسیمش کاملا، یشربه علی الصلص، اما این یه آدمی است که ملتزمه که خودش مادامی که ذهاب سلسین نشود و یک سلس باقی نبانه این آب را نمیخوره، آب انگور را، ولا یستهله علی الناس، زمنان خودش هم با نس اگر ذهاب نس بشه این رو حلال نمیشموره، یخبرنا انه عنده مختشن بختشن علی السوز، به ما خبر میده که آقا تو دکان من آب انگوری که هست ذهاب سلسین شده و یک سلسش باقی مونده، یخرج مختش على السوس قد ذهب السلسا و بقی السلسا یشرب من، از این میشه خرید و بجنوشیم؟ قال نعم. خب این دلیل برای این که ولو اهل مذهب شیعه نباشه اما زولیت به اخبار اگر کرد به اینکه این آب انگور من حلاله و نجس نیست می شود به قول او اعتبار کرد و این آب انگور را از او خرید و نوش جان کرد. دقت کنید این روایت را، لذا بعضی بر این روایت تمسک کرده اند که حتی زولیت ولو این که شیعه نباشه ولی اگر همین انقدر ملتزم است به ذهاب سلسین و بند به شیعی را که حلال و طاهر می اعلام کرد کافیه، پس این دلیل میشه که قول زولیت ولو این که فاسق باشه و اهل مذهب نباشه کافیه و معتبره. اینم با یادتون نره، روایت پنجم، ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام اذا شرب الرجل عن نمیز المخمور فلا تجوز شهادته فی شیء من الاشربه من کان یصف ما تصفون. اگر دیدید به این کسی از کنه که نبیز میخوره ولی میگه آقا ذهاب سلسینه، ولی دیدید آدمیست که مست و چیز مست کنند دارا میخوره اعتنا برفش نکنید. خب اینجا دستی از اعلام و چیزی در کار نیست، فقط امام فرمود قول چنین کسی اعتبار نداره. حدیث بعد که ششم، مصدق از عمار ابن یاسر عن ابی عبدالله فی حدیث انه سئل عن الرجل یأتی بالشراب فیقول هذا مطبوع على الثوس. یه آدمی میاد یک شخص کنم که ظرف آب به اصطلاح انگوری در دستشه، به ما اعلام میکنه که آقا این دو سلسه رفته و فقط یک سلسه باقی مونده. دقت کنید اینجا امام میگه ان کان مسلما ورعا مؤمنا فلا باس ان یشرب. اینجا امام مقید میکنه زولیت تنها کافی نیست، اگر مسلمان ورع یعنی اهل ورع و اهل تقواست و مؤمنه، در بعض از نسخ به جای مؤمن این کان معمونن، معمونه در حرف یعنی راستگویه، فلا بس ان یشرب. اینجا مطلق زولیت را نفرموده بلکه فرموده قید ورا داشتن و معمون علی الدین و دین را عادل بودنه، همون معناش اینه. روایت هفتم هم علی ابن جعفر عن اخیه سألته عن الرجل یسلی الی القبله لا یوسق به. علی آدمیست که نماز میخونه رو به قبله ولی آدم مطمئنی نیست، این لاوبالیه. اتا به شراب یزعم انه علی السوس فیحل شربه. های در آورده به ما تقدیم میکنه و میگه به این که این از کنم حضور بگه یزعم یعنی اعلام میکنه یا فکر میکنه با خودش که این ذهاب سلسین شده و یک سلس باقی مونده. قال لا یصدق الا ان یکون مسلما عارفا. تصدیق نمیشه مگر اینکه مسلم عارف باشه، یعنی عارف به حقانیت مذهب شیعه باشه. خب عرض کنم حضورتون که این روایات را چه کنیم؟ مرحوم استاد خویی روی همون استدلالی که می کنن که ایشون فرض عرض کردن، اولا استدلال میکنه بر حجیت قول زولیت به انه لو لم یکن لما قام للمسلمین سوء، علاوه بر این هم که به روایت استصواح تمسک میکنه و بعد میفرماید طبق این روایات قول شخص ولو عادل نباشه، بلکه حتی اگر اهل مذهب شیعه هم نباشه، قول او در اثبات طهارت و نجاست حجت و کافیه. و بعد هم میگه لم ار کسی که به این دلیل تمسک کرده باشه، یعنی به دلیل استثناء. بعد میگه این روایاتی که آمده این قید کرده، این استثناست. استثناء در همه جا قول ذلیت معتبره، الا در مورد بختش که در صورتی که اگر اعلام کرد و اهل ورع و تقوا نبود و یا علامت رنگ شدن زرد درش نبود، اینجا قول او حجت نیست. بعد میگه این تفصیلش در جای خود شما بحث خواهیم کرد، اینجا به همین اجمال میگذرانه. اما دیگران در صدد برآمدن. مرحوم امام خمینی میگه این روایاتی که ذکر کرده که ورع باشه و اهل معرفت باشه، اینها حمله بر استحباب میشه، زیرا بعد از این که روایت صحیحه عمر ابن یزید دلالت داره بر این که اگر صاحب مال اعلام کرد که این بختش من علی الثلث کافیه، و بعد هم حتی عده‌ای از روایات نهی کردن، امام علیه السلام یک درهم داد به شخص غلامش، گفت برو از کنم که پنیر بخر و سوالم نکن که آیا در این پنیر میته است یا نه، که معنیش این که اگر اخبار کنه صاحب مال که درش میته یه نخر، ولی اگر اعلام نکرد کافیه به طبق سوق از او پنیر بخرد. ایشون میفرمان طبق اون روایاتی که این قید ورع و تقوا یا قید اهل معرفت درش نیامده، اون روایات به زمیمه ادعای اجماعی که صاحب حدائق میکنه، به زمیمه روایات دیگر دلیل بر حجیت قول ذریت. اگر ذریت گفت حلاله، قول او برای اثبات حلیت کافیه. اگر در طهارت کافی بود، در نجاست هم کافیه. منتها پس این دو قید چیه؟ میگه این قید ورع و تقوا حمله بر ند میشه، مستحبه که آدم مؤمن احتراز کنه از شیئی که مشکوک و نجاسه و الحرمه است تا مادامی که تقریبا مطمئن بشه. لذا این را حمله بر استحباب میکنه، ولی روایات خضاب را یا خذب را میگه این اماره مسلمه. اگر رنگ بنا شد که قول صاحب ید در مقابل اماره عدم صاحب سلسین باشه، حجیت نداره. پس نتیجه چی شد آقایون؟ خب میگه که بهتر این که این احتیاط بکنید شروع طبق فرمایش میگه مطلق لهم مقید کنه. بله، عرض میکنم حضورتون که نتیجه این چه شد آیون؟ نتیجه این که فرمایش استاد خمینی رحمت الله علیه، ایشون میگوند که اگر اماره برخلاف بود قول ذریت حجت نیست، ولی مادامی که اماره‌ای برخلاف نباشه، ورع بودن، اهل معرفت و شیعه بودن شرط نیست، بلکه قول ذریت معتبره، به خصوص که در تعدادی از روایات حتی نهی از سؤال شده. یعنی وقتی رفتی بازا سؤال نکن که آیا این مال تا که حلال درش میته است یا میته نیست. به علاوه اون روایاتی که در فرا وارد شده فرمود بخر و از شخصی که در بازار مسلمینه بخر و سوالاً لازم نیست بکنی. در قبال این خوب عرض کنم حضور که استاد خویی میفرمان عمده دلیل همون روایت استصباحه که دلیل بر این که اگر اعلام نجاست کرد اون مال نجسه، فقط باید در استصباح صرف بشه. بعد تعدی میکنیم از این به سایر موارد که پس معلوم میشه قول ذلیت معتبر است و حجت بر نجاسته. بعد میگن این روایات دیگری که در مقام وارد شده، این روایات را ایشون میگه اون دو روایت بخصوص حمله بر استثناء میشه که بعد آقا در بختوج دادت اعتبار شده که باید حتما صاحبیت من شیعه باشه و علاوه اهل ورع و تقوا باشه. ایشون این را استثناء میکنه از قاعده علالیت. بله میگن آقای ضعیف از نظر سند. عرض میکنم حضورتون که صاحب جواهر چه میکنه؟ صاحب جواهر در مقام که وارد میشه مفصل بحث میکنه، میگه من تعجب دارم. اولا ظاهرش اینه که فرق است بین قبل الاستعمال و بعد الاستعمال. اگر صاحب مال قبل الاستعمال اعلام نجاست یا حرمت کرد معتبره، اما اگر بعد الاستعمال اعلام کرد معتبر نیست، زیرا روایتی وارد شده که کسی به من آریه دا صوب را، مدتها من درود نماز میخوندم، بعد از مدتی اعلام نجاست کرد. حضرت فرمود اعاده صلات اصلا واجب نیست. و ایشون میگه این دلیل بر اینه که پس فرق بین اعلام قبل الاستعمال و اعلام بعد الاستعمال. قول ذریت قبل از استعمال دیگران به نجاست و طهارت معتبره، اما اگر بعد از استعمال آمد گفت به این قول اعتبار نمیشه. بله. حالا با توجه به این مجموعه آقای صاحب جواهر میگه به این که تعجب دارم که چرا فقها ما نیامدن شعر بدن که این ذلیت چطور آدمیه، آیا فرق بین مسلمان و کافره، و آیا این که این ذلیت باید شیعه باشه یا نباشه، آیا این ذلیت باید مالک هم باشه یا ولو مالک نباشه، آریه در دستش بود، اجاره بود و امثال ذلک، بازم کافیه یا نه. میگه این تفاصیل را فقهای ما ذکر نکردن، گرچه ویشون میگه بعید نیست که هر کسی که ذلیت باشه اعلام طهارت یا نجاست کرد کافیه، حتی اگر شیعه نباشه، حتی اگر فاسق باشه، بلکه میگه حتی اگر دزدی باشه که مالی را مدتی گرفته و با او عمل مالکیت انجام میده، اگر اعلام طهارت نجاست کرد کافیه. بعد میگه شاهدش اینه که بنی امیه عمال زیادی داشتن که این عمال میامدند و لباسهاشون را، فرقشون را، اوانی و امثال منزلشون را میفروختند و همه هم میخریدند، در صورتی که این عمال یا خود اون فرشان حرام بوده و دزدی بوده، مال مردم بوده، یا پولی که اونها میگرفتند و به این فرش ها میدادند به لباس و امثال ذلک، اون پول حرام بوده. و صاحب جواهر میگه بعید نیست که ما از اطلاق ادله استفاده بکنیم که قول هر ذلیدی کافی در مطلب وحلیته. ولی این بندشی عرض میکنم، من عرض میکنم که انصافا اگر کسی به مجموع روایات نظر کنه، علت این که قول ذلیت کافیه چون قول ذلیت موجب برای ظن قریب به اطمینان موجب میشه، از این جهته که معتبره. لذا یارزم همینه میگه، میگه در جایی که قول ذلیت ایجاد ظن اطمینانی یا قریب به اطمینان کنه، اینجا قولش معتبره. اگر اینطوری گفتیم میتوانیم جمع کنیم بین روایات را، بگیم اونجایی که شک زیاده طرف باید امرع و اهل تقوا باشه تا قول او برای ما حجت باشه، اما اونجایی که این مسائل در کار نیست، اصل بر این است که قرار مسلمین انشاءالله محکوم به حلیت و طهارت باشه. پس سرانجام وقتی ما به مجموع روایات نظر کنیم، این به نظر من به دست میاد که اگر قول ذریت موجب اطمینان و موجب برای اقلا ظن به حلیت بشه معتبره، و اگر این ظن نباشه بلکه تشکیکاتی جمهوری در کار که ظن به حلیت و یا به نجاست را ضعیف میکنه، در این صورت نمیتوان به قول ذریت اکتفا کرد. والحمد لله، صلی الله علی رسوله.